شرایط اقتصادی ما رو دچار تغییر بکنه. در این حال جامعه ما هم در زندگی هم در اقتصاد شرایط مناسب خودش رو داشته باشه. موضوع مهم دیگری که وجود داره و مردم باید توجه بکنن سبک زندگی است. این سبک زندگی رو مردم گاهی وقتا میگن تا کی؟ این ماسک تا کیه؟ نمیدونم سفر کم باید بریم؟ این تا کیه؟ نمیدونم تو خیابون که میاییم باید این اصول رو مراعات بکنیم تا کیه؟ فاصله گذاری اجتماعی تا کیه؟ اصلا بی‌حوصلگی رو باید کنار بگذاریم. ما این سبک زندگی را سبک زندگی میان مدت و بلند مدت ببینیم. این بحث بحثی نیست که یه ماه دیگه تمام میشه، 15 روز دیگه تمام میشه. ما باید تمام امسال رو مد نظر قرار بدیم، حتی ممکنه سال آینده هم نیاز باشه همه این اصول بهداشتی رو مراعات بکنیم. به هر حال زندگیمون رو باید با سبک جدید بنیانگذاری بکنیم. حتی اگر واکسن هم در دست از قرار بگیره، به اعتقاد من بازم سبک زندگی ما باید ادامه پیدا کنه. امروز آماری که در جلسه ما ارائه شد، ما دیدیم در برخی از استانها افرادی امروز بستری هستند که چند ماه پیش همونجا بستری بودن، دو مرتبه آمدن. یعنی کسی آمده مبتلا شده به کووید 19، رفته بیمارستان، بستری شده، معالجه شده، ترخیص شده، چند ماه گذشته دو مرتبه مبتلا شده. این داستان خود واکسن رو هم زیر علامت سوال قرار میده که حالا اگر واکسنم آمد این واکسنه چقدر تأثیر داره. طرف که خود این بیماری رو گرفته مثلا دو ماه سه ماه بیشتر حفاظتش نکرده، بعد از دو ماه سه ماه دو مرتبه گرفتار شده، حالا واکسن چیکار میتونه بکنه؟ واکسن هم ما نمیدونیم آثارش چه مقداره، چند ماه آثار مثبت داره، ایمنی ایجاد میکنه. بنابراین ما همچنان حتی اگر واکسن برسه اصول بهداشتی رو باید ادامه بدیم. یعنی ماسک باید ادامه بدیم، فاصله گذاری ها رو ادامه بدیم، شستن دست رو ادامه بدیم، همه اون اصولی که از ضد عفونی کردن ها، همه این اصول رو ما باید ادامه بدیم و از ترددهای غیر ضرور باز هم پرهیز بکنیم. یعنی ما در یک شرایط عادی نمیتونیم شرایط رو در نظر بگیریم، حتی در شرایطی که واکسن در اختیار ما قرار بگیره. نکته دیگری که من میخوام روش تأکید بکنم، یه سری دوگانه انگاری هاییست که در جامعه ما گاهی مطرح میشه، حالا تو فضای مجازی مطرح میشه، حالا تو برخی از روزنامه ها مطرح میشه. این دوگانه انگاری ها رو باید کنار بگذاریم که آیا سلامت یا معیشت؟ نه هر دو. آیا سلامت یا دیانت؟ نه خیر هر دو. آیا سلامت یا فعالیت اجتماعی؟ هر دو اینها باید مد نظر باشه. آیا سلامت یا آموزش و مهارت؟ این دوگانگی های نادرسته. یعنی ما فکر نکنیم اگر یه نوجوانی رفت مدرسه مبتلا میشه، تو کوچه بازی بکنه مبتلا نمیشه. ما فکر نکنیم اگر یه جوونی رفت دبیرستان اونجا مبتلا میشه، اما اگر مهمانی خانوادگی رفت شرکت کرد مبتلا نمیشه. این کووید مکان خاص نداره، تعلق خاص به یه مکان خاص نداره، یه اجتماع خاص نداره، عنوان خاص، همه جا هست. این کووید 19 همه جا هست، تو مدرسه هم هست، دبیرستان هم هست، مسجد هم هست، خیابون هم هست، خونه هم هست، مغازه هم هست، پیاده رو هم هست، میتونه هیچ جام نباشه. اونجایی که ما همه اصول رو مراعات بکنیم، وقتی ما تمام اصول بهداشتیمون رو دقیق مراعات کردیم، یعنی هر آنچه به ما گفتن دقیق اجرا کردیم، خب باشه کووید 19 باشه، هر چی میخواد باشه. ما وقتی فاصله رو مراعات میکنیم، تو اون فاصله اون کووید به ما نمیرسه. وقتی ما اصول بهداشتی رو کامل مراعات میکنیم، اون به ما نمیرسه. بله هست، بله این یک خطری هست بالقوه، این بالفعل نمیشه. این خطر بالقوه زمانی بالفعل میشه که ما اصول بهداشتی رو کنار بگذاریم. بنابراین شغل مهم نیست که در کدام شغل، هر شغل میخواد باشه. اتفاقا آمار و ارقام ما نشون میده اون مشاغلی که کارمند یا کارگر زیادی داشتن و مراعات کردن کمتر مبتلا شدن و اون جاهایی که تعداد کم بوده و مراعات نکردن مبتلا شدن. یک کارخونه عظیم و بزرگ ممکنه 5000 کارگر داشته باشه و از اول کووید 19 تا حالا تعداد مبتلا بسیار کم بوده، اونا معالجه شدن، هیچ خطر اینا رو تهدید نکرده. اما یه مغازه کوچک که 2 تا 3 تا شاگرد داشته و مراعات نکرده، هم صاحب مغازه هم شاگردا هم خریدار همه رو مبتلا کرده. پس این دلیل نیست که اینجا کارگر 10000 5000، اینا دلیل نمیشه. دلیل نیست که آموزش رو تو خونه به بچه بدیم یا آموزش رو تو مدرسه به بچه. مهم اینه که اون اصول رو دقیق. اتفاقا تو ماه محرم هیئات خیلی بزرگ ما پروتکل رو بهتر مراعات کردن. اونایی که معروف بودن، هیئت‌های پرجمعیت بودن، اونا بیشتر مراعات کردن. اونایی که یه هیئت‌های کوچیکی بودن، اونا کمتر مراعات کردن و اتفاقا اونا گرفتاری درست کردن. پس بنابراین ما به فکر این نباشیم که اینجا این دیگه نمونه بارز و اتم و اکملش همین کنکور و آزمون سراسری بود. تو این آزمون سراسری که برخی از عزیزان ما نگران بودن، برخی از عزیزان ما برای خود من نامه نوشته بودن که ما از این آزمون سراسری بسیار نگرانیم که شما 1,000,000 جوان رو میارید در مکانهای مختلف کنار هم مینشونید و ورقه امتحانی دست شما میدید، امسال رها کنید اینا، بذار 1 سال عقب بمونن، 1 سال نتیجه کارشون روشن نباشه. خب شما میدونید چه بار سنگین روحی و روانی و استراب و دلهوره برای اینها ایجاد میشد و حتی افسردگی. اما از این بر ما همون دوگانه ای که ما نمیپذیریم، اینجا همین دوگانه بود، یا سلامت یا کنکور. نه، هم سلامت هم کنکور. اما دیدیم این حدود 1,000,000 جمعیت آمدن شرکت کردن، مثلا 945,000 نفر جمعیت آمدن شرکت کردن و هیچ ابتلایی نداشت. این از عجایبه، یعنی بعد که غربالگری کردن تعداد افرادی رو که احتمال میدادن مشکلی داشته باشن 56 نفر بودن، اینا رو تست کردن، تستا منفی شد و معلوم شد که کاملا این کار دقیقاً با پروتکل‌های بهداشتی به سلامت رفتن، به سلامت برگشتن. پس این خیلی مهمه. اصل برای ما اجرای پروتکل هست، نه اینکه کجا باشه، چگونه باشه، چه شغلی باشه، با چه شرایطی باشه یا در چه سنی باشه. حالا اون اوائل ما ذهنمون میامد که این مثلا از 60 سال به بالا گرفتار میشن یا اونایی که بیماری زمینه‌ای دارن گرفتار میشن، بعد دیدیم این بیماری اصلا سنم سرش نمیشه. یعنی ممکنه یک کودک، یک نوجوان، یک جوان اینا رو هم مبتلا بکنه. بنابراین برای همه باید گفت از کودک و نوجوان و جوان و میانسال و پیرمرد و مسن فرق نمیکنه، همه باید این اصول و پروتکل رو تا زمانی که ما کاملا مسئول بشیم که نمیدونیم کی هست، باید همه حراست بکنیم و همه حفاظت بکنیم و کار رو پیش ببریم. امروز در جلسه ما باز هم ما تأکید کردیم بر مراعات مردم نسبت به پروتکل ها. آماری داده شد از طرف وزارت بهداشت و درمان نگران کننده بود و اون این که مردم عزیز و بزرگوار ما در کشور مراعاتشون در هفته های قبل 82% بوده و این کاهش پیدا کرده، آمده به 62% رسیده. بسیار نگران کننده است. اگر مردم بخوان این موضوع رو، مسئله مراقبت رو کنار بگذارند، هشدارها رو توجه نکنند، به آموزش‌های عمومی که پزشکای ما میدن، صدا و سیما، دیگران، رسانه ها دارن توضیح میدن توجه نکنن، ما با یک مشکل بزرگی مواجه میشیم. کاملا این گراف ها و نمودارهایی که کشیده میشه نشون داده میشه به خوبی برا ما. هر جا مراعات مردم پایین آمده، از هفته بعد افزایش بیماری ما داریم. افزایش بیماری که داریم، هفته بعد بستری اضافه میشه. بستری که اضافه میشه، هفته بعد مرگ و میر اضافه میشه. این یه زنجیره است که کنار هم داره انجام میگیره. بنابراین ما باز هم تاکید میکنیم و خواهش میکنیم از مردم که در همه جا و در همه حالت این اصولی که مد نظر هست و تاکید شده ما مورد توجه قرار بدیم. من خواهش میکنم هم از وزارت بهداشت درمان، هم از صدا و سیما و هم از سایر رسانه‌ها آموز، ولو این که آموزش زیاد داده میشه، آموزش ملموستری رو با شیوه های مختلف برای مردم بگیم. طرف کووید 19 گرفته، یک هفته هم بوده تو اداره راه میرفته. خب گفتن شما یه هفته پیش چیزی حس نکردی؟ گفت چرا؟ عطسه میکردم، یه ذره سردردی داشتم، ولی نه چیزی نبود. یه آسپرین خوردم مثلا، یه قرصی خوردم، سردردم خوب شد. از این به بعد که دیگه حالا فصل زمستان و پاییز و اینها دیگه هرچی میشه میگن خب این سرماخوردگی است، ما چند تا مسکن بخوریم و استراحت بکنیم. همه را از این به بعد باید اون حد اکثر رو در نظر بگیریم. ما شدیدتر بدتر رو در نظر بگیریم. هر علامتی میاد اول بگیم این کووید 19 است، تا بعد روشن بشه نیست. وقتی روشن شد نیست، خب خیالمون راحت میشه. بنابراین این علائم برای مردم بیشتر توضیح بدیم. این نیست که حتما سرفه بکنه. طرف میگه که من بدنم درد میکرد، سرفه که نمیکردم، فکر میکنه فقط باید سرفه بکنم. من که عطسه نمیکردم. اصلا بس سر سرفه و عطسه نیست، خیلی علائم متنوع و مختلفی داره. بعد ازش میپرسید بویایی، چشایی، میهان، چرا اتفاقا اون روزا اینا دچار اختلال شد؟ خب چرا نرفتی، چرا مراجعه نکردی؟ گفتیم این چیز عادی و معمولی است. من خواهش میکنم تو آموزش دقیقتر، ریستر، ملموستر برای مردم توضیح بدیم و هر کس که مبتلا شد خودش رو موظف قانونی و شرعی بدونه که دو هفته خودش رو ایزوله کنه، بره تو خونه، حتی با اعضای خانوادش هم در تماس نباشه. الان در کشور ما ابتلا با مرگ و میر فاصله ای که داره، در برخی از کشورها این فاصله بیشتره. دلیلش مراعات مردمه. در بعضی از کشورها هم کمتره، بازم بخاطر این که کمتر مراعات میکنن. پزشکی ما همون پزشکیه، پرستارهای ما همون پرستارها هستن، دلسوزتر هم هستن، فداکارتر هم هستن، تجهیزات پزشکی ما همونه. منتها این از روز اول که میفهمه میره 14 روز میمونه مراعات میکنه، این یکی میاد مراعات نمیکنه تا زمانی که گرفتار میشه، میاد وقتی به بیمارستان میرسه که یکم دیره و بعد گرفتاری درست میکنه. بنابراین ما این کار رو به شدت ادامه بدیم، آموزش مردم برای اینکه حس کنن مبتلا شدن و اینکه چگونه باید از خود مراقبتی بکنن، از خودشون مراقبت بکنن تا از این عبور بکنن. دو تا نکته دیگر هم مهمه که همه ما باید توجه بکنیم. یکی مسئله قاچاق کالاست. قاچاق کالا متاسفانه در کشور ما وجود داره. حالا عددش چه رقمه، چه مقدار هست، حالا محل بحثه. همه ما مسئول هستیم در برابر قاچاق کالا. حالا مرزبانی های ما، نیروی انتظامی ما، نیروهای مسلح ما، گمرکات ما، خود ستاد، همه تو این شرایط رو قاچاق دارو و واکسن مراقبت بیشتر بکنیم. یعنی خبرهایی رسیده که برخی از قاچاقچی ها دارن دارو رو میبرن به کشورهای همسایه، حالا اونجا ممکنه قیمتش گرونتر باشه خیلی، برای سودجویی، در حالی که اینا ممنوعه. اگه دارویی بخواد صادر بشه به طور رسمی صادر میشه، نه اینکه قاچاقچی بخواد چیزی رو صادر بکنه. بنابراین ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز یه دقت بیشتری بکنه. وزیر محترم کشور این رو به همه مسئولین ابلاغ بکنه، تشدید بکنن این مبارزه رو در این ایام، مخصوصا در زمینه دارو و واکسن که چیز از کشور خارج نشه. مسئله دوم مسئله گردشگر خارجی است. در این جلسه باز وزیر بهداشت درمان ما اظهار نگرانی کرد نسبت به برخی از خارجی هایی که به عنوان زائر وارد قم یا وارد مشهد میشن احیانا. خب این نگرانی داره، واقعا ما اجازه ندیم کسی از مرزهای ما ورود کنه به هر دلیلی. اگرم میخواد یه خارجی وارد کشور بشه، یه پروتکل ویژه خودش داره، اون پروتکل باید دقیقا مراعات بشه. ولی همینجوری بیان یه جایی جمع شن در یه شهری، مخصوصا شهرهای زیارتی، و ما مشکل پیدا بکنیم، خب برای همه ما نگران کننده است. و نکته آخر این که باز ما تأکید میکنیم هر آنچه که از لحاظ خدمات به مردم از طریق الکترونیکی امکان پذیر هست، از طریق حضوری اون کار نباید انجام بگیره، از جمله عوارض بین راهی. عوارض بین راهی نه این که طرف بیاد پول از جیبش در بیاره بده، اونم یک کاغذی رو بده به طرف، این به این بگیره اون به اون بده، همه این آلودگی رو ایجاد بکنه. عوارض از طریق الکترونیکی باید این کار انجام بگیره، همه هم کمک کنن در این زمینه که این کار انجام بگیره. بقیه کارهای ادارات هم همینجوره، هر کاری که ما بتونیم از طریق الکترونیکی انجام بدیم لازمه اون کار انجام بدیم و جای حضور رو بگیره. و بنابراین در این زمینه هم ما مراقبت بکنیم تا انشالله در این ایام سخت، در ایام فصل پاییز و بعد زمستان، بتونیم با مشکلات کمی انشالله عبور بکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
دوستان شنونده، شما به طور مستقیم سخنان ریاست محترم جمهوری جناب دکتر حسن روحانی رو شنیدین در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا. همچنان با برنامه نمودار در خدمت شما هستیم. عرض ادب و احترام خدمت دوست بسیار خوبم، کارشناس کاربلد برنامه نمودار، آقای حمید تعلیم.
به نام خدا. جناب آقای حامد نجمون خدا، من سلام و صبح بخیر عرض میکنم خدمت شما و همه همراهان خوب برنامه اقتصادی نمودار.
سلامت باشین آقای تعلیمی. برای ما و شنونده هامون بفرمایید آخرین قیمت هایی که ارزهای مختلف از خودشون ثبت کردن.
بله، حامد جان خدمتتون عرض کنم که جناب آقای کشتیرایی در خصوص نرخ سکه طلا و مسکوکات صحبت کردن. آخرین معاملات مربوط میشه به روز پنجشنبه. روز گذشته ما خرید و فروش ارز نداشتیم، بنابراین ساعت 11 امروز طبق روال معمول نرخ ارز تو بازار مشخص میشه. اما اعدادی که خدمتتون عرض میکنم مربوط هست به آخرین معاملات روز پنجشنبه بازار تهران. بهای هر دلار آمریکا 26750 تومان، هر یورو 31050 تومان، هر پوند انگلیس 34686 تومان، درهم امارات 7328 تومان، لیر ترکیه 3581 تومان، یوان چین 3986 تومان و هر 1000 دینار عراق با قیمت 22600 تومان فروخته شده.
بسیار خوب، بعد تا پایان امروز منتظر باشیم ببینیم اون کاهش نرخی که اواخر هفته گذشته اتفاق افتاد، امروز هم شاهدش خواهیم بود یا نه. اما شما دوستان شنونده، شما همراهان برنامه نمودار رادیو ایران هم دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو میتونید با ما در میون بگذارید از طریق شماره پیامک 3900 و همینطور شماره های 220 486 و 220 5009. سال 1399 به فرموده رهبر معظم انقلاب سال جهش تولید نام گرفته و نمودار رادیو ایران برای تبیین و همینطور تحقق هرچه بیشتر این شعار با برگزاری پویش جهش تولید همراه شما هست. از تولید کننده هایی که تولید محصولاتشون به چند برابر ارتقا پیدا کرده یا مسئولانی که با حمایتشون زمینه ساز رشد تولید کننده ها شدن دعوت میکنیم که ضمن تماس با برنامه ما اعلام آمادگی بکنن و از تجربه هاشون در این زمینه با ما صحبت کنن. خب بریم سراغ میز خبر برنامه اقتصادی نمودار. آقای تعلیمی عزیز، زمان انتظار صدور کارت سوخت اعلام شده که از طرف شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی 2 ماه شده.
بله.
خبر چی هست دقیق؟
خدمتتون عرض کنم که دغدغه‌ای که مردم داشتن در خصوص صدور کارت بود، مدیر عامل شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی دیروز گفتگویی را انجام دادن و اعلام کردن که از این به بعد حداکثر طی مدت 2 ماه همه کارت‌های سوخت متقاضیانی که درخواست داشتن برای صدور المثنى صادر میشه و انشالله براشون ارسال میشه. همونطور که در جریان هستین، آمار نشون میده که در حال حاضر 550 هزار مالک خودرو متقاضی کارت المثنى سوخت هستن که انشالله همه این کارت ها قراره که حداکثر تا پایان آبان ماه تحویلشون
بشه. یعنی این تعداد فعلا بنزین 3000 تومانی دارن استفاده میکنن دیگه.
دقیقاً، شما وقتی کارت ندارین غالبا باید بریم بنزین آزاد استفاده بکنین. سهمیه، بله، سهمیه‌شون محفوظ است.
خب خبر بعدی این هستش که فروشنده های خودرو اعلام کردن که مردم فعلا خودرو نخرن.
ببینین، تو روزهای گذشته این توصیه رو ما خودمونم داشتیم تو برنامه‌های مختلف. خدمتتون عرض کنم که فروشندگان خودرو فکر میکنن که، یعنی معتقدن مردم باید دست نگه دارن و صبر کنن که وضعیت بازار مشخص بشه. کسانی که قصد فروش خودرو دارن فکر میکنن که خودرو افزایش قیمت خواهد داشت، بنابراین دست نگه داشتن که ماشین خودشون رو با قیمت بالاتر بفروشن، و بالعکس کسانی که میخوان خودرو بخرن در انتظار کاهش قیمت ها هستن. این باعث شده که بازار عملاً هیچ خرید و فروشی داخلش انجام نشه. اما اعتقاد کسانی که تو این حوزه فعال هستن این هست که مردم اگر کمی تحمل کنن، دست نگه دارن، فعلا خودرو نخرن، قطعاً بازار به یک ثباتی میرسه و دستورالعمل‌های خوبی هم صادر شده. از جمله اینکه روز گذشته اگر اشتباه نکنم وزارت صنعت معدن تجارت اومد بخشی از مواردی که برای ثبت نام خودرو بود حذف کرد، از جمله که یک خانواده اگر می‌خواستن برای خودرو ثبت نام بکنن اگر پلاک فعال داشتن امکان ثبت نام براشون نبود و این امکان رو حذف کرد، یعنی گزینه رو حذف کرده و حال کسانی که میتونن خودرو بخرن تعدادشون افزایش پیدا میکنه. بنابراین پیش بینی اینه که این مقدار تقاضا توی بازار کاهش پیدا بکنه و انشالله شاهد روند نزولی قیمت خودرو در بازار باشه.
یه خبر خوبی هم اواخر هفته گذشته بود که اعلام شد، از اول مهر ماه قرار شد کسایی که میخوان حالا چه مسکن چه خودرو رو توی فضای مجازی خرید فروش بکنن، حتما باید که احراز هم هویت خودشون ثبت بشه، همین که اگر ملکی دارن یا خودروی دارن. اینجوری فکر کنم اتفاق خوبی هست، شاهد حداقل آگهی های سوری نیستیم توی فضای مجازی.
یه مقدار بازار غالبا تسبیح میشه، اما خدمتتون عرض کنم آقای حامد نجم العدا، واقعیتش اینه که تو ماهای گذشته ما ثبت نام داشتیم اما هیچ تأثیری توی بازار وجود نداشته. باید ببینیم که وضعیت به چه شکلی خواهد شد. مستلزم این هست بازار اگر قرار که تثبیت بشه که تولید خودرو افزایش پیدا کنه، بنابراین چون تقاضا زیاد هست و متاسفانه عرضه خودرو تو بازار اصطلاحا هم بهش میگن قطره چکونی، ما شاهد همین وضعیت خواهیم بود تا موقعی که ذره شرایط تولید تغییر بکنه.
بسیار خوب. اما با ورود کرونا خیلی از مشاغل دچار ضرر و زیان شدن. پویش همدلی نمودار مخصوص شاغلان متضرر از ویروس کرونا هست. پویش همدلی نمودار به شاغلانی تعلق داره که طی این مدت کسب و کارشون مورد ضرر مالی و اقتصادی ناشی از ویروس کرونا قرار گرفته. اگر شما هم جز این دسته هستید میتونید با برنامه ما تماس بگیرین، روی خط تماس ما بیاین، از مشکلات این روزهاتون برای ما بگید و اینکه آیا از شما حمایتی شده یا خیر. خب خبر بعدی که میخوایم بهش بپردازیم و جزئیات بیشترش رو از زبان شما بشنویم آقای تعلیمی، و امیدواریم که نتیجهش رو هم ببینیم در بازار کشورمون این هست که سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت دستور ویژه‌ای رو دادن به رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کننده ها که برخورد جدی بشه با گرانی ها.
بله ببینید آقای نجم الهدی، واقعیت اینه که سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت و بقیه مسئولین تو ماه‌های گذشته دستور ویژه زیاد صادر کردن، اما متاسفانه هیچ اتفاقی توی بازار نیفتاد. تا دغدغه و مشکل مردم هم همینه، علی‌رغم صحبت‌هایی که زیاد شد. مشخصا من اینو اشاره می‌کنم، شخصا رئیس جمهور حداقل 2 یا 3 نوبت دستور داد که قیمت خودرو کنترل بشه، اما متاسفانه توی بازار وقتی ما بررسی می‌کنیم نه تنها قیمت‌ها کاهش پیدا نکرد، بلکه قیمت ها افزایش هم پیدا کرده. خدمتتون عرض کنم دیروز سرپرست وزارت صنعت معدن و تجارت دستور ویژه‌ای را دادن به رئیس سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان که متاسفانه بسیار کم رنگ حوزه فعالیت ایشون توی این ماه‌های گذشته، و از ایشون خواستن که موضوع بازرسی‌ها را تشدید بکنن. آقای سرغینی اعلام کرده که علی‌رغم اینکه فراوانی کالا تو بازار داریم و شرایط تولید مناسب، متاسفانه برخی افراد سودجو دارن از این وضعیت سوء استفاده میکنن و شرایط رو به گونه‌ای کردن که ما میبینیم که هم کمبود کالا هست و افزایش کاذب قیمت‌ها رو داریم مشاهده میکنیم. ایشون اعلام کرده توی این دستورالعمل که خواستن البته از رئیس سازمان حمایت که به صورت روزانه و هفتگی گزارش‌های بازار برایشون ارسال بکنن.
بله.
یکی دیگه از مشکلاتی که هست آقای نجم الهدی و خیلی هم مطرح کردن، به ویژه نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تو روزهای گذشته بهش پرداختن، این هست که وزارتخونه‌ای که به حال متولی این حوزه است متاسفانه 4 ماه وزیر نداره، سرپرستای مختلف تعیین شدن. خب میدونیم وقتی سرپرست میاد قاعدتا مشخص نیست ایشون بتونه ادامه کار بده یا خیر، چون هنوز وزیر نیست، بالاخره کمتر سعی میکنه تغییراتی تو وزارتخونه ایجاد
بکنه. ضمن اینکه تخصصایی هم که این افراد دارن، مثلا الان سرپرست محترم وزارت سمت تخصصشون اشاره کردیم هفته گذشته که در حوزه معدن هست، و در حالی که ما الان به بخش بازرگانی به شدت احتیاج داریم.
جناب آقای سرغینی بسیار انسان شریفی هستن، تو حوزه معدن آدم سرآمدی هستن، اما واقعیتش اینه که الان بازار ما تو حوزه تجارت مشکل داریم و تو حوزه بازرگانی که قاعدتا ایشون ممکنه که تجربه لازم در این حوزه نداشته باشن، تأخیر صورت گرفته در خصوص معرفی وزیر صنعت معدن و تجارت، همه این آسیب زده به بازار. امیدواریم که هرچه سریعتر جناب آقای رئیس جمهور هم شخصا مورد نظر رو برای تصدی وزارت صنعت معدن تجارت معرفی بکنن. من نهایتا فقط انتهای گزارش ایشون رو خدمتتون عرض بکنم که گفتن که باید برخورد بشه با کسانی که گران فروشی میکنن، اما یه نکته هم من اینجا لازمه خدمت شما و جناب آقای سرغینی بگم. ببینید وقتی ما میایم ارز 4200 تومانی که به حال به صورت دولتی در اختیار واحدهای تولیدی قرار میدیم حذف میکنیم، واقعیت اینه که دیگه نمیشه اطلاق عنوان گران فروشی رو به واحدهای تجاری بگیم. به عنوان مثال من مرغ خدمتتون عرض میکنم، اومدن به هر حال مواردی که نیاز داشتن کسانی که تولید مرغ میکنن با ارز 4200 تومانی رو حذف کردن. خب شما وقتی ارز دولتی نمیگیری مجبوری بری توی بازار آزاد مواد اولیه رو با قیمت بالاتر تهیه بکنه، خب ناخواسته قیمت تمام شده شما افزایش پیدا میکنه. دولت واقعا اگر میخواد کاری انجام بده باید بیاد بره و مواد اولیه تمام حوزه ها رو با نرخ مناسب در اختیارشون بذاره. اگر اون موقع واحد تولیدی یا فهم فروشنده ای اومد و تخلف کرد میتونه باش برخورد بکنه. این که من بگم که ارز دولتی رو حذف میکنم، شما باید ببینن بازار مواد اولیه تامین میکنه اونم با قیمتایی که ساعت به ساعت تغییر میکنه، اینجوری نمیشه بازار رو کنترل کرد آقای نجم الهدی.
قطعا همینطوره. ضمن که یه نگرانی هم به وجود میاد آقای تعلیم، وقتی همچین دستورهای ویژه‌ای داده میشه، من میخوام اشاره بکنم به دستور ویژه‌ای که هفته گذشته داده شد در رابطه با حالا کالاهای مختلف که اصلی ترینش هم همون تخم مرغ بود که صحبت بله. شد. خب انتظار این بود بعد از اون دستور ویژه‌ای که داده شد شاید کاهش چشمگیر قیمت تخم مرغ باشیم. رئیس جمهور هم اشاره کردن که خیلی قیمت ها ناعادلانه است، بی انصافیه، این واژه‌ای هست که ریاست محترم جمهور اعلام کردن و واقعیت هم همینه. منتهای مراتبی که می‌بینیم قیمت هر شونه تخم مرغ درب مرغداری میرسه به 26 هزار تومان قیمت مصوب، یعنی اصلا انگار دستور ویژه داده نمی‌شد، اتفاقی هم
ببینید. حتی روز پنجشنبه من خاطرم هست که جناب آقای جهانگیری هم باز در این خصوص صحبت کردن، توضیح دادن. اما خب بعضن سوال میکنم مردم مرغداری هم مگه حالا دلار به خورده مرغ میدن یا
بیشتر در موردش صحبت میکنیم
ان شاء الله.
خیلی متشکرم. برنامه امروز نمودار هم به پایان رسید. تا فردا 10 و 20 دقیقه خدا نگهدار.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر حضرت محمد نبی مکرم اسلام و خاندان پاک و مطهر.